بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لأين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشكر سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومنائل معبود و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذي عنت له الوجوه و خدعت له الرقاب و خشعت له الاسوات و وجلت له القلوب من مخافتك. عرض رساندیم که وجه را یکی از معانی شریفش به معنای صادر اول اخذ فرمودن که اولین چیزی است از حق متعال صادر شده است، به این صادر اول وجهی است که جهت خاصی در اون ملاحظه نمیشه، بلکه این حقیقت به تمام جهت واسطه فیض الهی است برای همه موجودات عالم از عقل اول به مادون. و چون که در مقام سیر عروجی حضرت خاتم انبیا به این مقام رسیده ام، لذا اسم این وجه الله را به لفظ شریف حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نامیدم. این وجه الله متصف به همه اسماء و صفات الهی است، فقط در مقابل اسم شریف الله عجز وجودی اوست که بر اساس ذاتش که منتشی از فیض الهی است و ذات حق متعال است به همه اسمای الهی اتصاف دارد، ولذا از او تعبیر به مقام مشیت هم می فرمایم که در عبارت بعدی به همین لفظ هم آمد، چه این که از او به اسم شریف قوت هم تعبیر می شه که و به قوت کلتی تمسک السماع ان تقع على الارض الا باذنك. این صادر اول که در حقیقت در قوس سعودی حقیقت انسان کامل به نام خاتم انبیا به عنوان هدف خلقت و نظام هستی است، ای طوریست که با این حقیقت خدای متعال هم تمام اسماء جلالیش را در کل ما سوایش ظهور می دهد و هم اسماء جلالیش را ظهور می دهد، چه اینکه این حقیقت را به لفظ مشیت نام می بریم، به لفظ قوت نام می بریم و دیگر اسمای حسنای الهی هم در این حقیقت پیاده شده است. حالا در مورد این که صادر اول چه حقیقتی است و فرق او با عقل اول چیست، اینها بحث های خاصی هم در مباحث فلسفی و عرفانی وجود دارد که اجازه بفرمایید از اون مباحث صرف نظر کنیم. بر اساس این کلمه جلال که در این عبارت و چنین که در آیات قرآن آمد و همچنین مسئله جمال حق که در اینجا هم به جلال وجه کل کریم به لفظ جلال آمد که این وجه هم با جلال آمیخته هست هم با کریم و اکرم که جنبه جمالی دارد هم آمیخته است. این آمیختگی رو باید توجه کرد به این که هیچگاه حالات ما یکسان نخواهد شد. پس اون که خاتم انبیا هست بر اساس این که حالات او روی اساس انقباض و انبساط فرق میکرد، وقتی به او قبض روی می آورد که عوامل قبض فراوان است، قطعا گرفتگی جان و قبض روح که اون قبض روح در مقام مردن به عنوان یکی از مصادیق این قبض است که حالا برای اونجا افرادی که دچار اون قبض میشوند چقدر از حالات به اینها روی می آورد، از مکاشفات و افراد رو می دهد که اون قبض چقدر کشف آور است، برای افراد چیزها مکشوف می شود. حالا یا چیزهای خوب مکشوف می شود یا چیزهای نامطلوبی برای افراد مکشوف می شود. غرض اون یک نحو قبضی است که یکی از مصادیق تجلی جلال الهی است برای افراد بشر در هنگام موت طبیعی، و این قبض در یک مرتبه قوی تری در کل حالات شخص در امور زندگی پیش می آید. حالا یا در افراد تبدیل می شود به بعضی از ناراحتی ها و به تعبیر امروزی ها افسردگی ها و امثال این ها که شاید از اعمال شخص منشعب بشه و منشأ بگیره، که معلوم است خدای متعال بر اساس اعمالش با او برخوردهای سنگینی می کند که موجب قبض او می شود. مثل این که به طور طبیعی اینها از حالات متعارف خودمون هم انتظار می شه. چطور بچه‌ای کار بدی بکنه و مورد غضب پدر قرار بگیره که این غضب موجب قبض این فرزند بشود، یا اینکه عظمت نظام هستی شخص رو مقهور خودش می‌سازد و شخص بر اساس انقهار در مقابل عظمت عالم و دهشت نظام هستی در قبض می‌افتد. ولذا با توجه داشت که خدای متعال وقتی خودش را یا وجهش را به اوصاف جلال و جمال می ستاید، این طور نیست که در تمام شؤون زندگی شخص برای او داعیش بر این باشد که همیشه به نحو جمال بر او جلوه کند که او همیشه خوشحال باشد ولو راه معنویت رو در پیش گرفت. تازه بونگه اونهایی که راه معنویت رو در پیش بگیرن، اونها بر اساس این که به دلخواه خودشون انتخاب این مسیر میکنن بیشتر باید در انقهار جلال قرار بگیرن. اوائل به اینها رخی نشون میدهن تا جذب اونها رو به سوی خودشون ببرن، اما بعد میبینید که راه تنگتر میشود. به اندک چیزی اون نعمت حضوری که برای شخص پیش آمده است باعث میشود که جلال الهی بر او جلوه‌گر میشود. علت این جلال این است که میخواهند او رو با عظمتش کنند و شخص جلالی بشود. چون ما جمال محض در نظام هستی بی جلال نداریم، چه این که جلال محض هم بدون جمال نداریم، ولذا نباید این انتظار رو داشت که شخص بتواند در تمام حالات زندگیش حالت خوشحالی را، حالت تجلیات نسیمی دلنوازی را داشت. همین هواست، همین آسمان است، همین ابر است که می‌بینید وقتی به صورت برف در می‌آید موجب انبساط است، وقتی هوا بهار می‌شود وزیدن باد او موجب انتصاد و شکوفایی است، اما وقتی که پاییز شد همین بادها موجب انقباض است، خشک شدن است. میخواهند اون درخت را با این جلال بهش جلال بدهند، او باید عظمت پیدا کنند. این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. وقتی خدای متعال به ما اسمایش رو معرفی میکند و میفرموید که فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها، که برای خدای متعال اسمای حسناست، شما هم او رو به همین اسمای حسنا بخوانید، صدایش بزنید، یعنی میخواهیم شما رو هم از همین اسماء خودمون بهره‌مند کنیم. بهره‌مندی از این اسما این است که شخص بتواند به اندازه ظرفیت خودش هم از این اسما بچشد، از این اسما به دست بیاره. ولذا مرحوم شیخ اکبر محی الدین تو همین رساله کشف المعنا وقتی مباحث رو مطرح میکند، نوعاً در سه بخش این که به هر اسمی میرسد میگوید تعلق انسان و تحقق انسان و تخلق انسان. وقتی میگیم مثلا اسم شریف عدل، خدای متعال عدل است، عادل است. ما وقتی این اسم رو از حق متعال میشنویم، پله اول این است که ببینیم ما چه مقدار به این اسم تعلق داریم. چون ما فقیریم، خدای متعال غنیست. ما هیچی نداریم، او هر چه هست داراست. وقتی خودش رو معرفی میکند من علیمم، من علیمم، قدیرم، عدلم، قویم، عزیزم، ما در وهله اول ببینیم که مقدار فقیری ما نسبت به حق متعال در این اسم چقدره. آیا ما تعلق به این اسم داریم یا نداریم؟ اگر خدا عظیم است، ما به این اسم شریف عظیم هیچ تعلقی داریم؟ یا بین ما و این اسم هیچ نحوه ارتباطی نیست؟ خدا علیم است، به ما چه ربطی دارد؟ خدا قوی است، خدا قدیر است، خب ما چه کنیم؟ ما که به او تعلقی نداریم. اگر به او تعلق نداشته باشیم، پس معنایش این است که مایی هستیم به حق متعال هیچ نحوه در این گونه اسما رابطه ای نداریم. پس چطور رابطه بین فقیر و غنی، فقر و غنا به چیست؟ ولذا می فرمان هر اسمی از اسمای الهی وقتی بهتون اعلام شد بدانید شما نسبت به اون اسم یه تعلقی دارید، خدا قویست، شما هم به اندازه خودتون به این قوی تعلق دارید. مثلا در اسم شریف قوی که حالا چون در جمله بعدی هم نیازمون هم هست که و به قوت کلتی بها تمسک السماوات تمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنک، وقتی میگیم خدای متعال قوی است، هر شخصی از اشخاص ما این اسم رو وقتی میگوید نسبت به حق متعال در خصوص این اسم یه تعلقی دارد. تعلقش اینه که افتقارو که الیه سبحانه فی ظهور که علا ما قاوم که فی ما تورید، یعنی خدای متعال را ما در این اسم بهش تعلق پیدا میکنیم. وقتی میگیم یا قویو با این اسم، حالا یا در مقام لفظ و بالاتر در مقام جان و حقیقت، داریم به حق متعال افتقار پیدا میکنیم، فقر وجودی پیدا میکنیم در این که خدای تعالی ما رو در مقابل اون چه که میخواهیم و اراده میکنیم که اون را در تحت تسخیرمون قرار بدیم و او در خدمت ما در بیاید که او مقاومت میکند، ما در اینجا فقیریم به یک قویی که این قوی اون رو در مقابل ما از مقاومت بیاندازد، ما بتونیم به اون چه که میخواهیم دست پیدا کنیم. ولذا چه بسا شخص میخواهد که برخیزد اما فلج است، نمیتواند در مقابل این ارادهی که میکند به اون چه که مطلوب اوست حاصل بشه براش، که انه اون مطلوب در مقابل او مقاومت می کند. او در اینجا نیاز دارد به یک قوی افتقار داشته باشد، فقر وجودی داشته باشد، تعلق داشته باشد، تا این که اون قوی این شی رو در مقابل شخص اراده کننده منقادش کند. با چه اراده ای الان اراده می کنیم بر می خیزیم؟ اینا یه قوتی میخواهد یا نمیخواهد؟ ولذا در نماز به ما مختن فرمودن وقتی میخواهید که برخیزید بگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. این معناش این است من میخوام برخیزم. صرف این که من اراده کنم برخیزم اینطور نیست که بتونم برخیزم، برای اینکه مطلوب من و مراد من که برخواستن است و ایستادن است، اون در مقابلش باید یک قهری، یک غلبه‌ای، یک قوه قوی باشد که او در مقابلش منقاد بشود، بتواند تا ایستادن تحقق پیدا کند. وگرنه اگر حق متعال با اسم شریف قوت و حولش نخواهد که او برخیزد، بر نمی‌خیزد. چه این که اگر دست و پای او هم به اذن الله قوت برخواستن را نداشته باشند، او بر نمی خیزد. پس الان اراده می کند که برخیزد، اما در این ارادهش چقدر باید بریم پیش یک طبیبی برای ما در تالار تشریح معنا کند که در بدن ما مغزیست، این مغز از او اعصاب منشعب می شود تا کجای بدن، از ستون فقرات هم اعصاب منشعب می شود تا چه مقدار از بدن رو فرا می گیرد، که وقتی انسان اینجا می خواهد اراده کند که برخیزد، اگر نقطه اراده او در مرتبه بدن تعلق به مغز داشته باشد، برخواستن مال پاست، مال پاشنه پاست، مال ساق پاست، مال ران پاست، مال ستون فقرات است،
مال اون نخا هست، مال اعصاب هاست، عصب هاست و هزاران چیز در اینجا در کارند که من اگر میخواهم اراده کنم برخیزم، اینا همه قوی هستند در مقابل من، همه مقاومت دارم. کی باید مرا در مقام اسم شریف قوی خودش اونچنان قوت بدهد که اونها همه در مقابل من منقاد بشن که من با اراده بخواهم پاشم، من با اراده بخواهم بشینم؟ ولذا همین که یک کسی مغز او ضربه دید، مغز فرمان نمیده. مغز او سالم است، نخاع او ضربه دید، فرمان نمیبرن. عصبهای او ضربه ببیند، فرمان نمیبرن. پای او اگر ضربه ببیند باز نمیتواند بایستد. ولذا ما چقدر دم بدم به اسم شریف قوی حق متعال احتیاج داریم. این تعلق ماست. معناش اینه که اگه ما اراده میکنیم، پلک چشم باز میکنیم، میبینیم و چشم رو میگردانیم، سر رو میگردانیم، گردن به حرکت در میاد و هزاران اجزا همه در کارن، یعنی بنده و جنابالی همینجور افتقار محض به یک قوی داریم. این تعلق محض ما به اون قوی باعث می شود که یواش یواش به تعبیر شریفیشون حالا تحقق پیدا کنیم. پس این که به ما گفتن اسمای حسنای الهی رو بخوانید، در وهله اول این است که توجه کنیم ما به این اسم تعلق داریم، ما یک نحوه فقری به افتقار داریم به این اسم، در این که این اسم بتواند ما رو در مقابل اون چرا که اراده می کنیم، اون مطلوب رو در مقابل ما منقاد کند. ولذا اگه مطلوب منقاد ما نشود، ما هر چه اراده کنیم نتیجه نمی گیریم. بعد از او برای ما تحقق پیش میاد به تعبیر شیخ. تحقق که پیش آمده، حالا شخص متخلق می شود به این اسم شریف قوی حق متعال و بر اساس این اسم می بینید تمام شبان روز با اراده دارد تمام اعضا و جوارح را به حرکت در میاره، پا رو به حرکت در میاره، دست ها رو حرکت در میاره، افعال خودش رو انجام میدهد، میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، راه میرود. این هاست. ولذا این شخص اگه توجه کند، او شبان روز به اسمای الهی افتقار دارد، دم به دم و آن فان هم اسمای الهی به اندازه او در او متحقق هستند و به همون اندازه شخص متخلق به این اسما هست و داره کار انجام میده که اگر یک آن به اراده الهیه اون چه که او اراده کرد، اراده حق متعال تعلق نگیرد، نه بیناست، نه شنواست، نه خاناست، نه داناست، نه رونده است، نمیتواند بنشیند، هیچ میشود. ولذا همه چیز از دست او میره. هر نقطه ای از این مجموعه به هم بخورد به اذن الهیه میبینید کار انسان لنگ است. ولذا انسان به اسماء الله افتقار دارد، تعلق اوست. اون اسم برای او تحقق پیدا میکند، تحقق اون اسم الهی است. بعد از او شخص به این اسم متخلق می شود. حالا خودش به خلق اسم شریف قوی حق متعال در می آید. الان این شخص، شخص قوی است، متخلق است به صفت قوی حق متعال. ولذا با اساس این تخلق به اون اسم حق، میبیند، میشنود، پا میشود، میخورد، میاشامد و هاکذا. پس به حول الله و قوتهی اقومو و اقعدو، این اقومو پا میشم و اقعدو منشینم، اینا به عنوان یک ذکر مستاق است، وگرنه به حول الله و قوتهی اسمع و ابصر و ادشت و همین جور و اتنفس و امشی و اضحک و اضحک و همچی و افکا، اینا همه به اذن اوست. کجاست به حول قوه اونیست؟ حول و قوه تکوینی حق متعال اگر تعلق پیدا نکنه، ما نمیتونیم بشنویم، نمیتونیم ببینیم، نه فقط بیستیم و بنشینیم به حول و قوه حق است. تمام امور به حول و قوه اوست. ما در تمام جزئیاتمون به حول و قوه او در کاریم. ولذا به حولهی به قوتهی اقوم و اقعد، و این توجه رو باید شخص داشته باشد. ولذا اسما هم جلال و جمال دارن. هر کسی به اندازه خودش هم به این اسماء جمال و جلال یک نحوه تعلقی دارن، همه افتخار دارن. اون فقر هر فرد به اسمای الهیه تعلق اوست، به مقدار او اون اسم الهی در او تحقق پیدا میکنه. مرحله سوم اینه که شخص هم بتواند به همون مقداری که اسمای الهی در او تحقق پیدا کرده است، او هم تخلق پیدا کند. ولذا اینجاست که بحث اخلاق در وادی عرفان فوق اخلاق در مسائل متعارف است. اخلاق عرفانی برمیگردد به این نقطه بحث اسماء الله. ولذا تخلقوا به اخلاق الله به یک تعبیری برمیگردد به تخلقوا به اسماء الله. اسماء الهیه اخلاق الهی است. هر خلقی از حق متعال اسمی از اسمای اوست. ولذا شخص باید به اسماء الهیه متخلق بشود. در مقام تخلق به اذن الهی خدای متعال اون چرا که خودش از کمالات اسمایی رو داراست به وفق این شخص به او اعطا می کند. منتها شخص در مقام سیر عرفان باید این توجه رو داشته باشد اون چرا که بهش داده اند و اون متخلق شد در حقیقت مال خودش نیست، مال خودش نیست. این نکته ها دیگه در مسائل اخلاقی متعارف پیدا نمی شود یا به یک تعبیری کمرنگ است. اما اخلاق در وادی عرفان قبل از او باید شخص عرفان نظری را در توحید بهش توجه کنن که عرفان نظری در مقام توحید شخص را اونچنان موحد بار بیاورد که اون سلطان حقیقت هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن در او پیاده بشه. بعد خیال نکند اگر متخلق به اسم الهی شد، قوی شد، شافی شد، دعا میخواند دعای او مستجاب میشه، دم بیزند آب دم او میبینید نفس او شفا میدهد، باورش نیاید که این اسم شریف شافی که در او تجلی کرد ای دارایی اوست. دارا شد اما بدون دارایی خداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر شخص این نحوه در مقام توحیدی بار بیاید، این شخص وجه الله است. به یک تعبیری وجه در تعبیرات روایی این همون مؤمنیست که وقتی چهره او رو نگاه میکنی خدا رو میبینی. این وجه الله است. یعنی میشود مرآت الهیه. یک وجه ایست که همیشه صاحب وجه را و صاحب صورت رو دارد می نمایاند. برای همین است که میگیم پیغمبر اکرم در سیر عروجی وجه الله شد. یعنی به تمام اسمای الهیه متصف است. همه اسمای الهیه به مقدار سعی وجودی خاتم انبیا در او متحقق است و او هم در مقام تخلق به تمام این اسما تخلق دارد، اما ضمن این که متخلق به اسمای الهیه است، وجه الله است، وجه است، آینه است، فقط دارد او رو نشون میدهد. اونی که نصیب خود عبد میشود در حقیقت همون فقر اوست، همون عجز اوست، همون لابه اوست، همون در پیشگاه الهی تضرع و زاری و لابه و عجز و فقر ذاتی اوست. این میشه وجه اللهی. اون که وجه الله بشود اصلا در توحید برای خودش برای هیچی هم استقلال وجودی قائل نیست، ولذا به اندازه سعی وجودیش افتقار به حق متعال و اسمای او دارد. این می شود تعلق. به همون اندازه که افتقار دارد و فقر وجودی دارد، به همون اندازه فقر وجودی برای او اون اسماء الله رو تحقق می دهد. از اون سوی به سوی انسان حرف تحقق است. وقتی شخص در مقام تحقق اسماء الله را در خودش پیاده کرد و یافت و دارا شد و با همون اسمایی که اسماء حق است عمل می کند در نظام هستی، متخلق است. اما توجهش از اون تعلق برداشته نمی شود، زیرا اونی که باعث شد برای او متحقق شد اسماء الله افتقار اوست، فقر وجودی او بود، و اونی که باعث شد او الان متخلق هست به اسمای الهیه که می تواند مثل حضرت ابراهیم خلیل مرده زنده کند و بمیراند، همون جوری که حق متعال یحیی و یمیت است، او هم یحیی و یمیت است. اینا همه به برکت اون تعلق او بود، اون فقر وجودی اوست. وقتی متخلق شد هرگز فقر یاد او نمی رود، می داند این تخلق بر اساس اون تعلق بود. چون فقر وجودی داشت این اندازه را متخلق شد، ولذا هیچگاه فقرش را فراموش نمی کند. اینجاست که عرفان نظری جایگاه خودشو پیدا می کند. اگر در عرفان نظری شخص در توحید و شناخت حق متعال و یکی شمردن حق متعال به اون درجه اعلای معرفت عرفان نظری برسد، در مقام عرفان عملی وقتی متحقق به اسماء الله می شود، اون مقدار فقر او تعیین کننده تخلق اوست. چون هر مقداری که او فقیر تر است بیشتر بهش اعطا می شه و بهش دهش می شه. چطور یک انسان محصل، هر محصلی که به درس مشتاق تر است از معلم بیشتر می گیرد، هر محصلی که به استاد و به کتاب و به درس فقیرتر است بهش بیشتر میدهند. اون کسی که تشنگی او در حد بالایی نیست البته کمتر میدهند. وقتی رسید به چشمه آب زلال، هر چه فقیرتر و تشنه‌تر است بیشترش میدهند. هر چه بهش بیشتر دادهاند باز فقیرتر می شود، ولذا در دهش از اون طرف لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرماست، که این که از این طرف فقر وجودی شخص هم لا تزیده و لا یزیده الا فقرن و افتقارا. یعنی در اینجا این حدیث شریف یا اون جا دعای افتتاح دو طرف است. همین جوری که حق متعال از بخشش هر چه میبخشد بر جود او و بخشش او بیشتر میشود، معلوم میشود این ور فقیرم که این بخشش ها رو قبول میکند، فقر او بیشتر می شود، وگر نه اگر فقر فقیر به اتمام برسه قطعا دهش فقیر هم، دهش قوی هم و غنی هم به اتمام می رسد. لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. از اون طرف هرچه می دهن می بینید هی بر جودشون افزوده می شود. این نه به این معناست، یعنی خدا جوادتر می شود. خدا جواد علی اطلاق است. این جواد و جوادتر معنا نداره به یک تعبیری. شاید حالا با یه دید دیگر، با زاویه دیگر بیا یه جوری معنا کنی. نه، از این باب که او می بخشد، این زیاد بخشی او زیاد نمی کند مگر اینکه این بخشش او بیشتر می شود. وقتی بخشش او بیشتر می شود معلوم می شود از این ور فقیری که این بخشش ها رو می گیرد متخلق به اخلاق الهی می شود، توجه او به فقر ذاتی او بیشتر می شود. ولذا اگر یه محصلی پیش یه معلمی بره یه کتاب خونده، احساس بی‌نیازی کند، یعنی احساس کند که دیگه بسه، خوبه، مگه کی همه علم را یافته است که دیگه من بیش از این بخواهم، این باعث می شود که دیگه او از بخشش و طلب بخشش و خواسته های بیشتر می ماند. وقتی من قطعا از اون طرف بر اساس عدم قابلیت او بهش نمی دهن. این که به خاتم انبیا وجه الله هست، تمام اسمای حسنا رو داده اند برای این که این وجه الله فقر الله هست. برای همین از جناب خاتم انبیا فرمود الفقر فخری. اصلا افتخار من این است که فقر به نحو اطلاق مال من است. الفقر فقر با الف لام، یعنی فقر اطلاقی بدون هیچ قید و شرطی که اصلا نه به زمان نه به مکان به هیچ چیزی مقید نمیشه، به هیچ جایی هم الالعبد پایان پیدا نمی کنه. فقر به نحو اطلاق مال من است. این فقر الله است که وجه الله است. این متخلق به تمام اسماء الهی است. چرا؟ برای اینکه او متعلق تام به تمام اسماء الهی است. کسی که متخلق است قبل از او متحقق است، قبل از او متعلق است. چون تعلق دارد بهش معلم زمینه برای دهشش را میبیند. این تعلق او به فقر او زمینه تحقق اسم الهی است در او. وقتی او به اسم الهی متحقق شد و خوب در او پیاده شد و چشید، او هم حالا مرده زنده میکند مثل حضرت عیسی مسیح. او هم اکمه و ابرص را شفا میدهد مثل حضرت عیسی مسیح. او هم میتواند چهار تا پرنده را بمیراند، بعد با یک فدعوه بها همه را زنده کند به اذن الله مثل حضرت ابراهیم خلیل. اما در تمام این کارها باز شاکله ذاتی اونها را همون اینی که الهی انت المولا و انا العبد، همون دعای شریف امیرالمؤمنین در مسجد سهله رو تشکیل میدهد. ولذا متحقق تر می شود، جلال الهی بیشتر در او جلوه می کند. بعد متخلق تر می شود، بیشتر جلال الهی در او متوجه می شه. چرا؟ برای اینکه هر چه اخلاق الهی پیدا می کند تعلق او به فقر او قوی تر می شه. ولذا تجلیات جلالیه حق متعال بر او فراگیر می شه. چون برای اینکه درست است شاید به او یه جلالی را جمالی را الغا کند، اما وقتی او به سوی فقر ذاتی خودش و غنای ذاتی حق متعال توجه می کند، بازم جلال او را در ضمن جمال هم او را در برش می گیرد. ولذا در اون موقعی که انسان به ظاهر از این آب و نون و خاک و انسان استفاده می کند میبینید فقط جلال الان اینجا مطرح است. خیلی خوب زمین همیشه میپاشیم و میرویاند باذن الله. آسمان هم دائما بر ما باران میبارد، آفتاب هم همیشه نور میدهد. تا موقعی که شخص در این گونه امور است، جلال جمال الهیه بیشتر خودش رو بهش نشون میدهد. خوشا به حال اون کسی که این جمالها را در ضمن جلال بیاورد، وگرنه بهش فراموشی رو میآورد. به دلیل اینکه وقتی جمال آمد، او فقر ذاتی خودش را و تعلق ذاتیش را به حق متعال فراموش میکند. خیال میکند که او کاشته است، زمین هم برای او رویده است، آفتاب و ماه و ستارگان و باران و ابر هم بر او تابیدند و باریدند. او با دستبند خودش یک مقداری گندم یا چه به دست آورد و با زحمت خودش دارد زندگی میکند، که اسمش میگذارد کد یمین من، با سختی دست و پای خودم این کارها رو کردم. اینا باعث میشه یواش یواش توجه او به فقر ذاتی او ازش برداشته میشه. اون تعلق تکوینی که به حق متعال دارد، میبینید اینها از او یواش یواش این توجه برداشته میشه، ولذا بهش غفلت رو میآورد. وقتی غفلت رو آورد، اسماء در او پیاده شد، اما ایشون وجه الله نیست. برای اینکه وقتی این اسماء آمده است، سرمایه اسماء را به خیال خامش مال خودش میداند، نه مال دیگری. چون مال دیگری نمیداند و مال خودش میداند، از آینه بودن افتاد، غفلت او رو گرفت. لازمش این است که دیگه مرآت نیست، این مؤمن نیست، چون وجه نیست، برای اینکه خدا رو نشون نمیدهد. فکر میکند او دید رفت سر زمین کشاورزی، او با دست خودش این بذرها رو پاشید، با قوت خودش زمین رو شخم زد، آبم که از اونجا با ابر آمد براش آبیاری شد، آفتاب و ماه و ستارگان هم براش تابیدن، بعد مجموعا من و عالم همه با هم زحمت کشیده ایم، این مقدار به دست آمد، با زحمت خودمونم داریم میخوریم. دیگه فقر او یادش رفت، غفلت او رو گرفت، اسما در او آمد پیاده شد، اما او وجه الله نیست، مرآت الله نیست، فقیر الالله نیست، انتم الفقراء الالله نیست، شده استقلال وجودی. این نحوه غفلت بهش رو می آورد. فرق بین غفلت و حضور توجه به توحید و عدم توجه. هر مقداری که توجه دارد همه چیز را حق متعال تصرف می کند، این فقر اوست، این می شود وجه الله. وقتی این وجه را از دست داد، این آینه زنگار گرفت، دیگه نشون نمیده. برو زنگار آینه دل را مجدداً بزدای تا اینکه ببینی حق متعال در تو متجلی میشه. ولذا این وجه الله اگر صادر اول است، عین تعلق به حق متعال است. اگر پیامبر در مقام سیر عروجی به این وجه الله میرسد، یعنی تمام اسمای الهیه در این وجه الله پیاده میشه، اما این وجه الله همچنان وجه الله هست، هیچ استقلال وجودی در خودش احساس نمی کند. به تعبیر مرحوم متعلق سبزواری، به بالاترین رتبش میرسد، مقام تسلیم فوق رضا. ایشون حتی در آخر منظومه داره میگه مقام رضا باز چیزه که در او شائبه استقلال پیدا میشه، یا شائبه این پیدا میشه که شخص برای خودش یه جایگاهی، مثل اینکه بگم آقا هر کاری شما کردید من راضی هستم. این معلومه، نشون میده که یه چیزه که همچنان باز منی مطرح هستم، حالا تو انجام میدی یا به طبع من ملایم است یا به طبع من ملایم نیست. من راضیم، تو انجام بده، من راضیم. من راضیم یعنی شاید به طبع من ملایم باشه تو انجام میدی، شایدم نباشه. اما ما اسم دینمون رو گذاشتیم اسلام. ایشون میگه بالاترین صفت تسلیم است. تسلیم یعنی چه؟ یعنی شخص ذاتش را، صفاتش را، افعالش را مطلقا تسلیم حق میکند. اصلا مطلقا تسلیم میکنه، میگه راضی چیه، من کاری به رضایت ندارم که، ما تسلیم شماییم، هر چه بفرمایی همان است. دیگه من طبعی ندارم تا بگم اون چه تو میکنی چه مطابق طبع من باشد یا نباشد من راضیم. نه خیر، ایشون میگه البته میشه در معنای رضا این شائبه را فهمید، حالا شما قبول نداشته باشید بحث دیگره، بالاترش تسلیم است. ولذا چون خاتم انبیا تسلیم محض است، یعنی به یک تعبیری ذات تسلیم شد، ذات به طور کلی تسلیم است، تعلق ذاتی دارد، تعلق صفاتی دارد، تعلق اسمایی دارد، تعلق افعالی دارد. ولذا چون تسلیم محض است، خدا او را به نعمت وجه اللهی می ستاید، می فرماید این وجه الله است، این به جلال وجه است. حالا همین کس خودش در مرتبه مادی به همین جلال وجه خودش هم توجه می کند، می گوید به جلال وجه کل کریم. اما این وجه رو به خودش اسناد نمی دهد، میگه به جلال وجه هکر. ولذا پیغمبر اکرم هم همین نماز رو به اذن الله قرائت می کند که وقتی در سلام نماز السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا بگیم سلام بر نبی دیگه نمیده، فقط آقا باید اون دوتا سلام دیگر رو بده، سلام بر نبی چی؟ این نبی در نشئه طبیعت به اون وجه الله اعظم حق متعالی که عین التعلق به حق متعال است، به دستور الهی به همون وجه الله سلام میدهد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. انسان ذو مراتب است، مرتبه نازلش به اعلى المراتبی که مطلقا عین التعلق به حق متعال است، به اذن حق متعال سلام میدهد. این سلامی هم که او میدهد به یک تعبیری یک سلام در مقام قرب فریضه است. حق متعال به او سلام میدهد با زبان او، حق متعال بهش میگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، که انه مثل این که در نظام هستی هیچ نبیی نیست، یک نبی مطلق علی اطلاق است، ان نبی، و این ان نبی را من خدا میخواهم سلام بدهم. اما سلامم میخواهد که به زبان همین تو باشه، تو تسلیم شده من وجه الله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر هم در مقام قرب نافله هست، به یک تعبیری حق متعال زبان او میشود و دل و جان او، او میگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. ولذا اون که وجه الله هست، این وجه اللهی زیر فقر اوست به حق متعال، الفقر و فخری. ولذا پیغمبر اکرم وجه الله هست با مبانی که در این باب هست. همچنان در بحث افتقار و تعلق و تحقق و تخلق مونده ایم. هر کسی به هر اندازه‌ای که هست بداند متخلق هست به اخلاق الهی تکوینن، توجه داشته باشد که این تخلق او مبادا اون تعلق او را از او بگیرد. بسیاری هستند که در این مسیر راه میفتند زحمت میکشن، چیزای گیرشون میان، وقتی که تحفه‌های الهی را گرفتن، اون تخلق براشون که پیش آمد، اون تعلق را از دست میدهن. مهمش این است که شخص همچنان به اون تعلقش توجه داشته باشد و بفرماید مثل امام امیرالمؤمنین، الهی که مولای مولای، انتل مولا و انل اب، انتل عزیز و انل دلیل، همچنان زبان حالشون این. ولذا تمام دعاهاشون نبینی چی جور عجز و نالهه. تمام اینها برای این است که میخوان به اون تعلقشون توجه داشته باشن. با اینکه متخلق به تمام اسماین، اما تخلق هیچگاه حجاب توجهشون به تعلقشون هرگز نمیشود. بازم شب، نصف شب، هر موقع وقتی زبون باز کنن در پیشگاه الهی و در مناجات ها فقط عجز و ناله و لابه. الان هم حضرت بقیت الله به همین صورت در عجز و لابن، وقتی ادعیه‌ای که از امام نقل می شود در مقام عجز و لابه، ببینید چقدر توش اشک و آه و ناله است. موسوعه مجموعه از بیانات حضرت در مقام ادعیه آمده است، اونا رو نگاه بفرمایید. کل ادعیه‌ای که در مفاتیح الجنان آمده است، در کتاب‌های دعا آمد، تمام اینها نوعاً توجهشون به افتقارشونه، به تعلقشونه. آقا همش اونجایین. اصلاً به یک تعبیری توجه به تحققشون و تخلقشون به اسماء الله ندارن. اگر حرف از این تخلقات بگوین کمتر سخن میگوین، نوعاً از اون تعلق سخن میگوین. این تخلق را هم باز به اذن الله گاهی از او حرف میزنن، مثل امیر المؤمنین که در بعضی از روایات میفرمود انال عرش، انال کرسی، انال قلم و من کذا و من کذا. اینها را هم باز به اذن الله میفرمود و در همین هنگام گفتن هم باز توجهشون به اون انه، اون تعلقیشونه، اون انه فقریشونه. این انه ای که میگه، این انه، انه تخلقیش نیست، انه فقرشه، که من عرشم، من قرآنم، من جسر و اون پل ممدود بین جهنم و بهشتم، من من. این من منهایی که میگه همه من تعلقی و فقریشونه. این توجه رو دائما دارن. ولذا میبینید سوزن، اصلا میسوزن، گدازن، چون فقر اینها را به عجزشون در میاره، همیشه در حال نالن. انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرمایه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح برحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرا، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسواق
وَوَجِلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِكَ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي بِهَا تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَتُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَذُولَ وَبِمَشِيَّتِكَ الَّتِي دَانَ لَهَا الْعَالَمُونَ وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياءا وجعلت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابر وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها وأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والشهر والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النور وفي تور سينا وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السور وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما سبب وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به للجبل لموسى كليمك عليه السلام في تور سينا ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيل وليعقوب نبيك عليه السلام في بيته وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولی اسحاق به خلفک به حلفک ولی یعقوب به شهادتک ولی المؤمنین به وعده ولی الدعین به ازمایک فعجبته وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرم وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القبة وبعزة القدر وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه تور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغل الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق أكبر فركضت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الخلوات دهر الدوم وهمت به في السماوات والأرضين وبكلمتك التي كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام ذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شر وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى زائغا وبمجدك الذي ظهر على سور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبدلعتك في صعير ودخولك في جبل فاران بربوات المقدس وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام بارك دال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إدرته بذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده بغمن الله ولم نره صدقا وعدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم به حق هذا الدعاء و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلمه باطنها غيره. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر وفزي علي من حلال رزقك واكبني مؤونة إنسان الزوئ وزوار الزوئ غرير الزوئن وزلطان الزوئن إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. يا الله يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم يا أرحم اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا دائرها غيره. أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله فلا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات فبس علي من حلال رزقك واكبني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وغرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والزهر وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين. يا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين بإذرة الظاهرين وسلم تسليما كثيرا. من الذي أيتمني يا أبا امی یه جمله رو عرض میکنیم انشاءالله میریم دمشق و بر میگردیم. یه بچه یه کوچیکی از کربلا تا مکه باشم نمیدونم 3 ساله 4 ساله قربونشون بریم اون سر بریده نگاه میکرد کی سر تو بریده، کی منو این کوچیکی یتیم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.